الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در بیان مرحوم آقای خویی مقبوله، ولو البته قبل از اینکه وارد بحث بشیم، امروز روز ولادت با سعادت امام سید الساجدین و زین العابدین علی ابن الحسین صلوات الله و سلامه علیه است. روز مبارکی است و وجود مقدس آقا جدا از اون مصائبی که در کربلا متحمل شدند و تا آخر عمر همراه ایشون بود و ذکر داشتن و بیان داشتن، و جدا از اون رسالتی که آقا امام سجاد در شام انجام دادن، که عرض کردم بارها وجود مقدس امام سجاد خطبه ای را که در مسجد شام خوندن بنی امیه رو منقلب کرد، به هم ریخت، یعنی مشروعیت بنی امیه تمام شد با اون خطبه. یک خطبه بود، نذاشتن هم تمام بشه. خود یزید هم راضی نبود آقا این خطبه رو بخوانن و من بر برند، اما فشار آوردن و اونجا مشروعیت بنی امیه تمام شد و خودش رو خیلی سریع نشون داد، حکومت شد پلیسی امنیتی. یزید بود، بعد از یزید فرزند او که معاویه ابن یزید بود صریحا اظهار کرد این مطالب رو و کنار کشید، قبول نکرد خلافت رو، گفت خلافت ظلمه. و بعد به آل مروان منتقل شد و دیگه جون نگرفت بنی امیه تا روزی که مردم ریختن و استخوان‌های بنی امیه رو از قبل در آوردن آتش زدن. امام سجاد نقش خیلی فوق العاده داره در این قصه شام و کلن آقا امام سجاد، وجود مقدس زینب کبرا اگر نبودن پیام عاشورا نرسیده بود به افراد، نرسیده بود به ما. اینا عاشورا رو زنده نگه داشتن و یه حرکتی شد، سرمایه‌ای شد برای مثل ما بعد از 1400 سال که توان بهره برداری داشته باشیم، عرضه بهره برداری داشته باشیم از این سرمایه کلان، سرمایه‌ای که برخلاف اونچه در سایر مذاهب هست، شیعه رو در همه مذاهب و تفکرها مطرح میکنه. امام حسین فقط مختص شیعه نیست، الان مختص مسلمون ها نیست. کتاب هایی که مسیحی ها و غیر مسلمون ها در بارش نوشتن کم نیست، ولذا الان آقا سید الشهدا و امام حسین میتوانه معرف تفکر شیعه در بین مردم عالم باشه و همه اینها بر اساس مجاهدت ها و تحمل ها و رسالت هایی است که وجود مقدس امام سجاد انجام دادند، جدا از این که در دوران امامت نسبتا طولانیشون حالا حرکاتی که داشتن، برنامه هایی که داشتن، در اوج فشار بودن، اما نذاشتن اون حلقه اتصال امامت قطع بشه. هیچ وقت گفتنی ها رو امتناع نکردن از گفتنش، گفتن اما در لباس دعا شکل دادن. اونایی که با صحیفه سجادی آشنا هستن میدانن دعاست، اما در این دعا انقدر مطلب گفته شده، یعنی اون تفکر شیعی، تفکر اصیل اسلامی، حرکت در این دعاها، در لسان این دعاها بارز به چشم میاد. آقا دعا میخوانند، اما اون دعایی که میخوانند، این مدینه فاضله‌ای که ترسیم میکنند، اون اساسی که اسلام برای انسانها آرزو میکنه، همه در این دعاها بیان شده. ولذا صحیفه سجادیه یکی از قناهای ما در این روزگاره، یعنی حلقه اتصالی است که اون کسانی که هیچ سر و کاری نه با دین دارن نه با اسلام دارن، به وسیله این دعاها و این مزامین میتونن اتصال پیدا بکنن و این اتصال پیدا شده در افراد. صحیفه سجادیه کتاب بسیار ذی قیمتی است ما قدردانی کنیم، اولا اینکه آشنا باشیم با کتاب، کتاب رو بشناسیم، صحیفه رو بشناسیم، تو روال کار و زندگیمون قرار بدیم. ما اگر بخوایم با مردم صحبت کنیم، همین دعاها رو برای مردم تفسیر کنیم و تبیین بکنیم. این کتاب، کتاب بسیار زی قیمتی است، زبور اهل بیت نام گرفته و بعد از کتاب شریف نهج البلاغه یکی از بزرگترین مواریث ماست و این رو بهش توجه داشته باشیم و اقلش این که خودمون آشنا باشیم، بیگانه نباشیم با صحیفه سجادیه. خیال نکنیم حالا مفاتیح هم دعاست، صحیفه سجادیه هم دعاست، ولی دعاهایی هم که تو مفاتیح هست اونام کم چیزی نیست، نمیخوایم اونجا رو کم ارزش گذاری کنیم، اما صحیفه یه چیزیست. دعا به دعا وقتی شما گردش بکنید خیلی مطالب دست میاد، خیلی رموز در اونجا نهفته است. امیدواریم خدا به ما توفیق بده از این موارثی که داریم توفیق بهره برداری داشته باشیم. ما نتوانستیم اونجور که شایسته است بهره برداری کنیم. من بارها گفتم اگر وهابی‌ها یه دونه از این موارث رو داشتن خدا رو بنده نبودن، یه صحیفه سجادی اگر داشتن واویلا بود، هیچی ندارن و اینن. تمام مراکز اسلامی همه جای دنیا گرفتن. ما توان نداشتیم از این موارث بهره برداری کنیم. اگر بهره برداری کنیم اوضاع غیر از آن است که الان هست. به هر حال ولادت وجود مقدس آقا امام سجاد، امام سجاد در امامت شیعه نقش بلند و بزرگی داره، در جهات مختلف شخصیت ایشون قابل به اصطلاح شناخت و معرفت. این عید بزرگ رو به وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میراثدار این تفکر و همه عاشقان این مسیر، همه اون کسانی که در این مسیر به هر حال اگرم نمیتونن کاری کنن لااقل دلباخته هستند. الرازی به عمل قوم فهو منهم، دلباخته هستند، نگاه میکنند، میبینند، ولو سکوت در هر کجا مورد تأیید نیست. اما حالا یه حال به همه اون عاشقان و دلباختگان تبریک عرض میکنیم و امیدواریم خداوند عیدی ما رو در این روز مبارک، چون در خونه بزرگان روز عید که میرفتن عیدی میخواستن همه، ما در خانه آقا حجت ابن الحسن رفتیم و داریم عرض ادب میکنیم، عیدی میخواییم، عیدی رو یک گشایش و فرجی برای شیعه قرار بدن، گشایش و فرجی برای اهل این مملکت در این شرایط بسیار دشوار قرار بدن انشاءالله و مقرر بفرماین. این مقدمه. اما بحث من، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه با مرحوم آخوند مساف داشتن دیگه، در اینجا ایشون میفرمایند مرفوعه، همون جور که آخوند میفرمایند سند نداره، ما خیلی اصرار نداریم روش تکیه کنیم، مرفوعه رو میگذاریم کنار، اما مقبوله. مقبولم از نظر ایشون سندش تمام نیست، وثاقت عمر ابن حنظله ثابت نیست با عرایضی که کردیم، اما ایشون فرمودن که این مقبوله رو اعلام ما بهش عمل کردن و استناد کردند، خاطرتون دیروز عرض کردیم، و وجه استناد رو هم این قرار دادند نه مرجحات. در مقبوله عبارتی هست در اونجا که امام میفرمایند حکم تعیین کنن و عرضم به حضورتون که دعوا دارن، در همونجا بحث بر سر این است که امام میفرمایند تحاکم به طاغوت نکنند. اگر تحاکم به طاغوت کردن ولو اون قاضی یا سلطان حکم به عدل داد و این شخص مخاصم به حقش رسید با حکم اونها، اگر در این حق تصرف کنه فانما یأخذ سحتن. این تعبیری که اینجا هست در قاضی تحکیم، بحثش در قاضی تحکیمه، در تحاکم الی طاغوت، این که حق خودش رو بگیره سحت باشه. مرحوم آقای خویی میفرمان هیچ کجای دیگه غیر از مقوله نیامده و اصحاب ما به این استناد کردن، عمل کردن، یعنی به این معنا فتوا میدن و استنادشون هم به همین مقبول است. ایشون میفرمایند بنابر این مقبوله مورد عمل اصحابه و تعبیر به مقبوله ازش شده، اعتبارش رو ایشون میخوان با این وسیله حفظ کنن. البته توجه هم دارید که این خلاف مبنای ایشونه، چون مبنای ایشون اشتهار، استناد، امثال اینا غیبت نداره، اما اینجا برخلاف مبنای خودشون میفرماین مقبولی چنین وضعی داره، یعنی مورد استناد در این مورد خاصه. اصلا بحث ترجیحات هم نمی کنن، بعدن هم خواهیم گفت ترجیحاتی هم که اینجا در این مقبول آمده ایشون اصلا قبول ندارن. حالا میگیم به استناد به همین حیثیتش میکنن، ولذا ایشون میفرماین مقبول پیش ما مقبول است، این رو ما داریم. اما از حیث دلالت بل فقط همین فقره. نه خیر، بقیه هیچ. حالا عرض میکنیم اگه حوصله کنید، عرضم به حضورتون که ایشون هیچ کدام از مرجحاتی که در مقبول آمده اعتبار نمی کنن، هیچ کدام. شالان میگیم، حالا حوصله کنید میگیم. ایشون میفرمایند که اینی که آمدن و میگن اینجا، خب از نظر ایشون عمر ابن حنظله موثق نیست، توثیقی ثابت نمیشه، ما هم گفتیم تنزیه بر وثاقت نداره. اما ایشون میفرمایند اصحاب به این روایت عمل کردند، استناد کردند، وجه استناد رو هم این قرار میدن در همین بحث قاضی تحکیم، انما یأخذ سحتن، این مورد فتواست. یعنی شخص اگر در مرافع، این خیلی حکم عجیبی هم هست، در مرافع و دعوا به قضات ظلم اگر مراجعه کرد، تحاکم الی طاغوت شد، اگر اونها به حق هم حکم کردن، من با حکم اونها به حق خودم رسیدم، مال خودمه، تصرف در این، اینو یأخذ سحتن. این خیلی عجیبه، این مورد فتوای اصحابه و مستندش همین روایته، همین مقبول است. حالا از نظر دلالت ایشون میفرمان مرحوم آخوند رضوان الله علیه آمدن هم مرفوعه هم مقبوله، هر دو رو رحم کردن که این در مورد قاضی هست و در مورد حکومت و قضا و امثال اینها. خب قبلا ایشون فرمودن اما مرفوعه اصلا ربطی به قضا نداره، هیچ، اونجا از اولی که از امام سوال میشه از خبرین متعارضین سوال میشه. اما در مقبوله ایشون میفرمایند صدر مقبوله مخصوصا ترجیح به افقهیت و اعدلیت و استقیت، ایشون میفرمایند ناظر به ترجیح احد الحکمین علی آخر، دو تا حکم انتخاب کرده بودن، اینجا در مقام ترجیح بین حکمین، اینو ما قبول داریم، اما ظاهر ذیل روایت ترجیح احد الروایتین علی الاخرى هست، از همون جایی که اگر دو تا حکم ارزم به حضورتون که حکمی دادن و هر دو در افقهیت و رعیت، این معانی که اونجا بیان شده، مساوی بودن، امام و سوال میکنه، اونجا در خود سوال قبلیش هم هست راوی که اینا منشأ اختلافشون منشأ حدیثی داره، یعنی حدیث شما منشأ اختلافه، امام وارد میشن بلا فاصله بعد از این قصه، بعد از تساوی حکمین در این جهاد، میفرمایند خذ بالمجمع علی بین اصحابک. آقای خویی میفرمایند در اینجا این روایت شروع میکنه به بیان مرجحات. بنابراین اینجا از نظر دلالت هیچ اشکالی نداره و گیری نداره از این جهت که مرحوم آقای آخوند آمدن و اشکال کردن، ترجیحاتی رو ذکر میکنه که حالا بعد میان میرسیم. اینم مطلب دوم. مطلب سومی که مرحوم آقای خویی در اینجا میفرمایند، ایشون میفرمایند مرحوم صاحب کفایه حرفی که داشتن فرمودن اگر دلالت این اخبار، حالا مقبوله و غیر مقبوله، بر ترجیح تمام باشه، تعبیرشون حالا آقای خواهی میکنن، لابد من رفع الید عن ظاهرها و حملها علی الاستحباب. البته همین جورا آخون میگفت ما به فرض اگر در اینجا ظهور داشت در مورد حکمین، اون حرفایی که آخون زد، و بعد گفتیم اینجا وجهی برای اسراع حکم از حکومت و قضا به مورد فتوا نیست، اون حرفا که هیچی، اگر نه ما قرص و قاطع شدیم که این روایات واقعا ظهور داره در بیان ترجیح، ترجیح احد و روایت این علال آخر، مرحوم آخوند فرمودن که لابد لنا من حملها، این روایت ولو ظهور اینجوری داره اما ما ناچار باید حملش کنیم علا استحباب ترجیح. چرا؟ دو تا وجه آقای خویی می‌فرمایند در کلام آخوند هست برای این کار. یکی این که وجه واضحش این است که روایاتی که ما در باب تخییر داریم مطلقاتیه، خب روایات باب تخییره، اگر در اینجا ما این روایات باب ترجیح رو بگیم ظهور در همین ترجیح داره، ترجیح احد الخبرین بر آخر، برای روایات تخییر مورد دیگه باقی نمیمانه، لا یبقا مورد الا نادرن. چرا؟ برای اینکه ما وقتی دوتا روایت متعارض پیدا کردیم باید بریم سراغ مرجع، شهرت، موافقت کتاب، مخالفت، همینجور ردیف. چه زمانی سراغ تخییر باید بریم؟ جایی که تساوی باشه بین روایتین در همه جهات، هر دو موافق عامه نباشن، هر دو موافق کتاب باشن، هر دو مشهور باشن. خب این خیلی نادره، مرحوم آخوند فرمان این مورد نادره، بنابراین این اطلاقات تخییر و اون بساطی که آمده برای ما میگه تخییر بین خبرین، اون اختصاص پیدا میکنه به فرد نادر. ما برای اینکه این محظور پیش نیاد اخبار ترجیح رو باید حمله بر استحباب بکنیم، نه وجوب و الزام که بگیم لزوم داره تخییر. این وجه اول ایشون بود. وجه دومی که مرحوم آقای آخوند در نظرشون بوده که حالا مرحوم آقای خویی این رو از کفایه در میاره، ایشون میفرمایند که اشاره داشتن البته مرحوم آخوند، اما به این پاکیزگی و مرتبی ایشون بیان میکنن. ایشون میفرمایند نظر مرحوم آخوند این بود که امام وقتی راوی داره ازش سوال میکنه، ازشون سوال میکنه که آقا مثلا ما اینجا چه کنیم، دوتا خبر داریم، امام اصلا سوال نمی کنن که از حیث سایر جهات ترجیح اینا با هم مساوی هن یا یکی روچان بر دیگری داره. امام می فرماین خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما خالف العامه، مثلا بدون اینکه استفسال کنند، سوال بکنند که شما که میخوای الان اینجا درموندی بین خبرین، هیچ وجه رجحانی یک خبر بر خبر دیگر نداره؟ اینجا امام نمیپرسن. ایشون میفرمایند ترک استفسال امام در اینجا قرینه بر استحبابه. چرا؟ برای اینکه در اینجا امام وقتی نمیپرسند، با توجه به اینکه این اطلاقات تخییر که ما داریم با روایات ترجیح اینا منفصلن دیگه، اون اخبار تخییر جداست، روایات ترجیح هم جداست، وقتی در باب ترجیح امام نمیپرسن، ترک استفسال امام رو اگر ما در نظر نگیریم و اخبار ترجیح رو حمل بر لزوم و وجوب بکنیم، اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد. چرا؟ برای اینکه بر امام لازم هست در همونجا بیان بکنه این معنا رو، این معنایی که ما در جمع بین ادله تخییر و ادله ترجیح داریم که این مرجحات هست، اگر تساوی شد نوبت به تخییر میرسه. این که امام اصلا سوال نمی کنن از این که این دوتا روایت مساوی هستن در سایر مرجحات و مرجح رو بیان می کنن، این ناظر به این جهته که مرادشون الزام نیست و الا بر امام لازم بود در اینجا که تبیین کنن مطلب رو، بگن توجه داشته باش اگر اینجا موافقت کتاب رو شما میخوای مرجح بگیری، وقتی است که از نظر اشتهار دوتا روایت یکیشون بر دیگری ترجیح نداشته باشه. امام این تبیین رو نمیفرماین. این تبیین اگر در اینجا ترجیح واجب باشه، تأخیر بیان از وقت حاجت و تأخیر بیان از وقت حاجت خب این قبیحه. من وقتی از طرف مورد ابتلاعش این مسئله الان آمده از من سوال میکنه، من الان یه امر مطلقی رو به کار ببرم و بعد مقیدش رو قیدش رو بعدن بیام بگم این تأخیر بیان از وقت حاجته، ای قبیحه. بفرمایید. احسنتم. حالا آقای خویی هم همینو میگه. حالا آقای خویی این دوتا اشکال رو مطرح میکنن، بعد جواب میدن. ایشون میفرمایند که اما این که اخبار تأخیر رو ایشون میفرمایند هم کنیم بر فرد نادر، ایشون میفرمایند که این لازم نمیاد، این مشکل پیش نمیاد. چرا؟ ایشون میفرمایند اولا اینجا اگر ما این اشکال زمانی لازم میاد که ما فقط اکتفا کنیم به مرجحات منصوصه، اما اگر مثل شیخ بیایم بگیم ما در تعارض خبرین هم ترجیح به مرجحات منصوصه رو میگیم هم مرجحات غیر منصوصه، هر دو رو ما میگیم، اگر ما بیایم این حرف رو بزنیم اینجا مشکلی پیش نمیاد. چرا؟ برای اینکه امکان نداره دو تا روایت حتی از جهات مرجحات غیر منصوصه با هم مساوی باشن، امکان نداره. این عرضم به حضورتون که ولذا اخبار تأخیر مورد پیدا میکنه. بعد ایشان میفرمایند اما اگر اکتفا کردیم به مرجحات منصوصه، ایشون اشاره‌ای به فرمایش خودشون میکنن، میگن در مرجحات منصوصه ما بعدن خواهیم گفت، ما غیر از دوتا مرجح بقیه رو قبول نداریم، ما دوتا مرجح رو میگیم منصوص، یکی موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه، بقیه هیچی. آقای خوی میفرمان بقیه هیچی، ما این دوتا مرجح رو فقط قبول داریم و این دوتا مرجح هم هیچ باعث نمیشه که اخبار تأخیر بدون مورد بمانه. چرا؟ برای اینکه این جهت ما همون جور که گفتیم موافق عامه ما خیلی اخبار داریم، این که مخالفت عامه، حالا اول کتاب رو ایشون میگن، ایشون میفرمان خیلی از احکام اصلا در کتاب ذکر نشده، بنابراین این رجحان به موافقت کتاب و مخالفت کتاب موردش مورد محدودی میشه، اکثر احکام اصلا در قرآن نیامده، مورد محدود میشه. مضافاً به این که در مخالفت عامه، عامه فقهشون برخلاف ما خیلی محدوده، بسیاری از احکام ما اصلا در بین عامه نیست، اصلا روایت نداره، بنابراین اگر کسی مثل ما شد که میاد میگه دین مرجحات فقط موافقت کتاب و مخالفت عامه رو ما مرجح میدونیم، اینجا فرد نادر برای اخبار تأخیر پیدا نمیشه. نه خیر، اینجا افراد زیاد هست و این مشکل پیش نمیاد. تازه آخر کار اینقدر شما رو اخبار تأخیرم تکیه نکنید، خیلی اخبار علیه السلامی ایشون میفرمایند نیست از سیز دلاله، این رو بعدن میایم میگیم اخبار تأخیر اصلا قابل استناد نیست، نه در دوران حضور نه در دوران غیبت، ایشون میگن بعد خواهیم گفت، اینجا ذکرش نمی کنن چون مطالب تأخیر رو ایشون بعد ذکر می کنن، اما ما قبل ذکر کردیم بیان ایشون رو هم گفتیم که ایشون هم مثل مرحوم ارزم بزرگتون که آخوند، بله خدا آخوند هم در نهایت اخبار تأخیر رو ملتزم نمی شه، ایشون قائل به تساقط می شه، ایشون هم همون روال رو طی می کنن و قائل به اخبار تأخیر نیستن. بعد مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه ایشون میفرمایند که یه مطلبی مرحوم صاحب کفایه خیلی روش تکیه کرد که گفت در اینجا مثل مرحوم کلینی رضوان الله علیه نسبتی داد به ایشون که اخبار تخییر رو مثل مرحوم کلینی قائل شده و کلینی میگه اصحاب ما آمدن التزام پیدا کردن. ایشون میفرمایند که ما هیچ کاری اینجا صحبت خودمون نمی کنیم، شما رو احاله میدیم به عبارت مرحوم کلینی در دیباجه کافی. ایشون میفرمایند مراجعت الکافی تشهد به عدم صحت حاضر نسبه. این نسبت درستی است. مرحوم کلینی در دیباجه میفرماید اعلم یا اخی انهو، آقای خوی نقل میکنه این رو، لا یسع لأحد تمییز و شیء من مختلفت روایت و فیه من العلماء علیهم السلام، علما مرادش ائمه هست، من العلماء علیهم السلام به رأیه، بین خبرین مختلفین کسی ارزم بزرگتون که نمیتونه همینجوری وارد بشه، الا ما اطلقه العالم، باز امام، به قولهی فاعرضوهما علی کتاب الله عز و جل فما وافق الکتاب فخذوه و ما خالف الکتاب فردوه. خود ایشون میگه و قوله علیه السلام قول العالم، دعو ما وافق القوم فان الرشد فی خلافهم، و قوله علیه السلام خذوا بالمجمع علی فان المجمع علی لا ریب فی و نحن لا نعرف من ذلک الا اقله ولا نجد شیئا احوط و اوسع من رد علم ذلک الی العالم و قبول ما وسع الامر فیه لقوله و ایهما و ایهما اخ و ایهما و با نداره و ایهما اخستم من باب تسلیم و سعکم. این عبارت مرحوم کلینی. مرحوم کلینی در اینجا میفرماید وقتی ما به اختلاف بین خبرین رسیدیم، خب اینجا ما جدای از قول عالم که نمیتونیم عمل کنیم، بعد بگیم ببینیم ائمه چی به ما گفتن. اونی که از ائمه به ما رسیده، یکی ترجیح به موافقت کتاب، یکی مخالفت عامه، یکی بالمجمع علی. بعد ایشون در آخر میفرمایند اینا قلیله. این که قلیله ظاهرش اینه به شهرت میخوره، توجه فرمودید، اگر به بقیه هم بخوره حرف کلینی این است، حالا قلیل یا کثیر. ایشون میفرماید اون چه از عالم به ما رسیده این است که سراغ تخییر برید، بعد از آنی که از این سه تا مرجح مأیوس شدید، وقتی مأیوس شدید برید سراغ تخییر. نیامده مرحوم کلینی بگه تخییر مطلقا حجته که شما آمدید از قول ایشون نقل میکنید. کلینی بعد از این سه تا ترجیح روچان و شاید نظر مرحوم آقای خویی، حالا ما توجیه هم بکنیم، به همین کلمه آخر ایشون هست، بعد از این که فإن المجمع علی لا ریب فی و نحن لا نعرف من ذلک الا اقله. اقله یعنی اون چه که ما بتوانیم رجحان رو از این ناحیه مرجحات پیدا بکنیم، این کمه. خیلی خب کم، اما هیچ وقت اطلاق تخییر قائل نشده، با همین کم بالاخره باید تخصیص بخوره. حالا نظر مرحوم کلینی بوده کم اینا، ممکنه ما نظر ما این باشه که خیر کمی زیاده. بنابراین از نظر مرحوم کلینی ما سراغ اطلاقات تخییر وقتی میریم که مأیوس بشیم از این مرجحات ثلاثه. شمای آخوند چرا میاد به کلینی نسبت میدید که کلینی آمده قائل به ارزم بزرگتون که تخییر شده و شما میخواید نفع کنید ادله ترجیح رو و ادله تخییر رو جا بندازید اونم با این کلام کلینی؟ خب این دلالت نداره. حالا البته ایشون هم میفرماید که لکن ذکر قلت الموارد التي نعرف فيها وجود تلك المرجحات فلابد من رد علم كلها الى العالم و قبول تخییر. خب اینجا اشکالاتی که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نسبت به صاحب عربه داشتن تمام شد. که چی؟ میگه تخییر؟ شکی نیست میگه تخییر، اما کی؟ نه ببینید اینجا ایشون میفرماین لا یکون و زالک لا قلیلا. اگر قلیل بود تخصیص میزنه اطلاقات تخییر رو یا بسیار خوب. همین تصور مرحوم آخوندم همینه، میگه چون کلینه بالاخره کلینه مرحوم آخوندم کسی نیست که همینجوری حرف بزنه، این دیوارچه کافی رو دیده و لذا اینجا دعوا بر سر اینه که مرحوم کلینی رضوان الله علیه از نظر آقای خویی مرحوم کلینی وارد شده در اینجا، میگه ما اطلاقات تخییر رو وقتی میریم سراغش که مایوس بشیم از این مرجحات، این در میاد از حرفش و ابتدای حرفش هم این است که اعلم یا اخی اگر بین خبرین متعارضین گیر کردی خودت وارد نشو، صبر کن ببینیم از عالم چی رسیده، از ائمه چی رسیده. و میفرماید اونی که از ائمه رسیده ترجیح به موافقت کتاب، مخالفت عامه و شهرت مجمعون علی. ولا یکون و ذالک لا قلیلا، یعنی مواردی که ما بتوانیم این مرجحات رو اعمال کنیم قلیله. خدا آقای خویی هم بعدا میگه قلیله. ایشون میفرماید مگر در کتاب چقدر حکم گفته شده که روایات رو ما مطابقه کنیم و موافق در بیاد؟ مگر عامه فقهشون چقدر مخالفت با ما داره؟ اولا فقه عامه محدوده، مضافاً به این که در همین فقه محدود اگر نگیم اکثر خیلی زیاد احکامی دارن که موافق با ما هست، توجه فرمودید؟ پس اینم باز قلیل میشه از نظر ما. شهرت هم که حالا میگیم آقای خود قبول نداره اصلا. بنابراین در اینجا این قلت رو فی الجمله ما میپذیریم. حرف مرحوم کلینی حرف قویی هست، بعدا هم خواهیم گفت حرف قویی است، اما مطلب اینه کلینی میگه این وسع و کم به تخییر که امام میفرماید ما سراغش نمیریم الا بعد از این موارد، ولی این موارد قلیله، اما تا مادامی که اینا هست سراغ تخییر نمیریم. کسی که این رو میگه شما بیاید بهش نسبت بدید که این میگه تخییر مطلقا، این تمام نیست، این تمام نیست، اشکالشون وارده. حالا مرحوم آقای خویی میفرمان این آخون حرفاش عرضم به حضورتون که ما وارد شدیم و اشکال کردیم، اما خود ما چی میگیم؟ خود ایشان وارد میشن در بررسی این مرجحات. ایشون میفرمایند که اولین مرجحی که در مقبول ما داریم و گفته شده شهرته، و ایشون هم توجه میدن به ما که توجه داشته باشید این مسئله شهرت حالا به هر تعبیری باشه جز در مقبوله و مرفوعه در هیچ روایت دیگری نیامده، فقط در این دوتاست، یکی در مقبوله هست یکی در عرضم به حضورتون که مرفوعه. ایشون میفرماین مذکور در مقبوله که سندش رو ما گفتیم عمل اصحاب هست و امثال اینها تعبیر مجمعون علیه داره، خوز بالمجمع علیه بین اصحابک. خب یعنی چی مجمعون علیه؟ مراد باید این باشه اون خبری که تعبیر ایشون اینه اجمع الاصحاب علی صدورهی من المعصومین، پس مراد میشه خبر معلوم الصدور عن المعصوم، یعنی اون خبری که علم داریم به صدورش از امام، این مراد میگیره، مراد اینه خوز بالمجمع علی اون خبری که علم داریم به صدورش من الامام. لا ریب فی هم اینو تایید میکنه، لا ریب فی میگه شکی درش نباشه، شک یعنی احتمال خلاف، درست احتمال خلاف هم درش نیست، پس مجمعون علی روایتیست که قطع به صدورش داری. خب این روایتی که قطع به صدورش داریم بازشون شاهد میارن، اونجا در روایت هست خوندیم انما الامور ثلاثه امر بین رشده فیتبع امر بین قیه فیجتنب و امر مشکل یرد حکمه الی الله. خب اینجا امام صلوات الله و سلامه علیه چرا این تعلیل رو آورد؟ انما الامور ثلاثه، چی رو میخواد بر مجمع علیه تطبیق بکنه؟ بین الرشد رو، فیتبع، بین الرشد رو امام میخواد تطبیق بکنه. پس مجمع علی چیزی است که علم داریم به صدورش عن المعصوم، لا ریب فی یعنی احتمال خلاف نداره، وقتی علم باشه دیگه احتمال خلاف نیست، و امر بین الرشد. خب ایشون میفرمایند اگر مجمع علی معناش اینه، روایتی که مقابل این واقع میشه از حجیت ساقطه، همون حرفی که مرحوم آخون نسبت به موافقت کتاب و مخالفت عامه میزد، مقابل این مجمع علی هر روایتی باشه از حجیت ساقطه. وقتی اینجوره پس در واقع اینی که امام در اینجا میفرماین خذ بالمجمع علی بین اصحابک، یک ضابطه ایست که دست ما میدن در مقام تمییز حجت از لا حجت، شهرت این میشه، حالا مجمع علی این میشه. بنابراین وقتی که اینجوره ما باید بیایم این شهرت رو، مجمع علی رو، از دائره مرجحات حذفش کنیم. خب اول مقبوله شروع کرده بود به صفات راوی، صفات راوی صفات حکم شد دیگه، مال مقام حکم و قضا، این هیچی. شهرت هم میگه بل مجمع علی، مجمع علی در مقابلش عرضم به حضورتون که غیر حجته، غیر حجته، چون اینجا علم به صدور داریم. وقتی من علم به صدور داشتم در مقابل این چی؟ خب این حرف آقای خوی میزنن. حالا اینجا اشکالاتی که ایشون خودشون جواب میدن بعدن فردا من طرحش میکنم، اینجا آقای خوی که این حرفو میزنه، بعد راوی خدمت امام عرض میکنه کلاهما مشهوران، یعنی حجت و غیر حجت رو کنار هم میذاره، عرضه میکنه به امام برای یه مرجع دیگه، این معنا نداره، این با این نمیسازه این حرف، تا فردا انشاءالله.